بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قبل اینکه وارد ادامه خطبه شقشقیه بشیم، در مورد ویژگی سبک تألیف نهج البلاغه توسط سدرزی یه 8 مورد رو من نوشتم، اینا رو بگم که پروندهش رو ببندیم دیگه. در مورد سدرزی و جمع کردن نهج البلاغه صحبتی نکنیم، شاید برای خیلی ها شبهه بشه و با این صحبتهایی که ما حرف گفتیم که بعضی از خطبه مال علی بن ابی طالب نیست دل سرد بشه. ولی یکی از مهمترین کتب شیعه نهج البلاغه است، مخصوصا همین خطبه شقشقیه رو که سدرزی آورده، دیگه کل اون هدفش رو یه جورایی برده زیر سوال. خیلی از سنی ها اهل سنت این کتاب رو قبول ندارن چون به ضررشونه. چرا؟ چون خطبایی مثل شقشقیه 7-8 تا هست که واقعا به ضررشونه، ولی اونایی که یه ذره منصفن و لحاظ ادبی واقعا براشون قابل توجهه، نهج البلاغه خوبه، بهش استناد میکنه. لذا 8 ویژگیه سبک تألیف نهج البلاغه توسط سدرزی رو من نوشتم، هم خلاصه این جلسات باشه که عرض کردم و این واقعیته. کسی میخواد نهج البلاغه رو بخونه باید این مطالب و حداقل این 8 رو بدونه. مطلب اول این که سدرزی در طول 16 سال نهج البلاغه رو جمع آوری کرد، از سال 384 تا سال 400 که میشه 16 سال. از جمع آوری خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه 16 سال طول کشید، از سال 384 تا 400. ویژگی دوم بحث تألیف نهج البلاغه، سدرزی خودش قائل است که آن چیزی که در نهج البلاغه آورده است تماما از زبان علی بن ابی طالب گفته شده، که ما اینو قائل که ابتداعا برای شروع نهج البلاغه که اول ماه رمضان شروع کردیم یکی دو روز قبل‌تر گفتیم که اصلا بعضی از خطبه ها مال علی بن ابی طالب نیست، مثلا خطبه 92 نهج البلاغه و خطبات دیگه که حالا در طول مسیر بهش اشاره خواهیم کرد. ویژگی سوم این نهج البلاغه ارسال حدیثیه، مرسله، یعنی سدرزی سندشو ذکر نکرده ولی فرمایشات علی بن ابی طالب در چه جایگاهی در چه زمانی رو قید کرده نوشته. ازا به اینا میان روایت مرسل که سند نداره. گفتیم باید نهج السعاده رو که آقای محمودی زحمت کشیده، اشتباه نکنم 14 جلد آورده، اونجا مفصل سنداش هم ذکر کرده با مصادر نهج البلاغه که حداقل این دو کتابو می‌خوایم تخصصی نگاه کنیم، بعد این دو کتابو نگاه کنیم. چهارم بلاغت محوری ویژگی سبک تألیف نهج البلاغه توسط سدرزی، چهارمین موردش بلاغت محوریه. بیانات امیرالمومنین از لحاظ بلاغت ادبیات عرب رو جمع آوری کرده، چون شخصیت خودش هم شخصیت ادبی بوده، شاعر بوده، ادیب بوده، اینا رو آورده. پنجم جامعه نگریه که همه جور مطالب تو این نهج البلاغه هست، در مورد هر موضوعی مطلب هست، نبوت باشه، امامت باشه، در مورد حکومت داری باشه، درباره کارگزاران علی ابن ابی طالب باشه، تاریخ عثمان دورار همه رو، یه جامعه نگریه تو بحث تألیف نهج البلاغه سدرزی آورده. ششم غنای محتوایی قوی داره، لحاظ محتوایی از غنای بالایی برخورداره، واقعا وزین نهج البلاغه، خاطر نمیاد میکرد مهمترین کتب شیعه است. هفتم گسست تاریخی داره، به این معنی که مرتب نکرده از یک مثلا مقطعی شروع کنه به ترتیب بیاد جلو، لذا گسست تاریخی داره. اول درباره خطبه توحیدیه، بعد میره تاریخ، بعد میره نبوت، بعد میره نامه ها، یه پراکندگی خاصیه، دنبالی نبود که مرتب باشه، یه سیری داشته باشه. هشتم که خیلی مهمه، تلخیص و تنظیم کردنه، گاهن صحبت‌های امیرالمومنین رو تلخیص کرده، خودش هم شخصیت ادیبی بوده، خلاصه و مؤصل بیانات علی بن ابی طالب با گفتگو با فردی یا جایی حضرت مطرح کرده رو آورده، گاهن هم یه خطبه رو کرده دو تا نامه با یه خطبه، گاهن میبینی یه نامه از خطبای امیرالمومنین هم هست، ملاکشون بلاغت بوده، اون ادبیات عرب بوده، لذا تمام خطبه ها لزوماً خطبه های علی ابن ابی طالب نامه های امیرالمومنین نیست، لزوماً نامه باشه. تو این تلخیص نکاتی میخوایم اضافه کنیم، اینا خلاصه جلسه قبل بود که این نکته آخره میخوام اضافه کنم، پروندهشو ببندیم. 241 خطبه داره نهج البلاغه، 79 تا نامه داره، 480 تا حکمت به علاوه 9 که اون 9 عرض میکنه. خیلی مهم این که میخوام بگم اونا که اهل نهج البلاغه خیلی به دردشون میخوره. از 241 نهج خطبه نهج البلاغه 124 خطبه داره، 109 تا کلام داره، 4 تا دعا داره، 4 تا قول داره. پس وقتی میگن مثلا خطبه 208 در کلام 79 یعنی چی؟ متوجه شدی چی گفتم؟ از 241 خطبه 124 تاش خطبه است، 109 تاش کلام خطبه نیست، 4 تاش دعاست تو خطبه ها آورده، ما می فکر مونیم خطبه است، 4 تا هم قوله، درست شد؟ که جمع میشه 241. حالا بعضی جا مثلا شما مثلا کتاب میخونی زده پاورقی خطبه 208 در کلام 79 چند تا کلام داشت؟ 109 تا. این خطبه از کلام از اون 109 تا کلامه، یعنی 79 همین کلام از خطبه های نهج البلاغه است، درست شد؟ 200 گفتیم 79 تا هم نامه داره، از 79 تا نامه 63 تا نامه داره که نامه است، 10 تاش وصیت، 2 تاش عهدنامه است، یه دونه دعاست، یه دونه سوگندنامه است، یه کلامه، یه قوله که جمع میشه 79 تا. حالا اونا که می‌نویسن یه بار دیگه میگن از 79 تا نامه 63 تاش نامه است، 10 تاش وصیت، 2 تاش عهدنامه است، یکیش دعاست، یکی دیگه سوگندنامه است، یه دونه کلام، یه دونه قول. اینم از نامه ها. 480 تا حکمت داره. سدرزی به 260مین حکمت که میرسه یه فصل رو باز میکنه، یه قریب الاحکام الحدیث که نیاز به توضیح داره، نگاه کنید وسط حکمت ها باز میکنه 9 تا از این حکمت ها رو توضیح میده و بعد شروع میکنه میگه 261 حکمت 261 بین حکمت 260 تا 261 9 تا قریب الکلام الحدیث اونجا مطرحه که نیاز به توضیح داره، اونها رو توضیح میده. پس 480 به علاوه 9 تا حکمت داره. این کلیت نهج البلاغه ویژگی سبک تألیف سدرزی بوده. اینو خواستم بگم که بشناسید کلیت نهج البلاغه رو. اما خطبه شقشقیه رسیدیم به اینجا که امیرالمومنین فرمود بعد از صبر حضرت گفتن که خیلی بر من سخت گذشت و یشیب و فی هست صغیر، که جوونا تو این فضا پیر میشن و پیر مردم افسرده، گر هم و فی هل کبیر، که حضرت فرمود فرعی تو ان صبر، که من دیدم راه جز صبر ندارم، طوری صبر کردم که فصبر تو و فلحینه قضا، خار در چشم و فلحلقه شجا، استخون در گلو، ارا ترافی نهبا، داشتم مینگریستم که چطور میراثمو دارن غارت میکنن. خیلی حرف سنگین. این خطبه رو امیرالمومنین تو جمع خصوصی خوندن. وقتی امیرالمومنین حاکم شدن خلاصه ای از سقیفه نوشتن که اینو مثلا روز جمعه قبل خطبه ها بخونن. خیلی تقیه کردن حضرت تو اون نامه که اینو قبل خطبه مثلا بخونن و خیلی چرا حضرت سانسور کردن. اونو اگه میخواید بخونید اول جلد 30 بهارالانوار اومده. متن حضرت منتشر کردن از سقیفه که اینو جمعه ها قبل خطبه ها مثلا میخوندن، ستاد مثلا اقامه نماز جمعه اینو موظف بود بخونه. کلیاتی خیلی فضای نرم و در تقیه به سر میبردن و نمیتونستن چون مردم از امیرالمومنین سیره شیخین رو میخواستن. بعد امیرالمومنین فرمودن اگر مردم اعتراض کردن باهاشون با قرآن مباحثه کنید، بحث کنید. با اینکه خیلی سطحش پایین بود و در تقیه نوشتن، بازم امیرالمومنین میگه امکان داره خیلی به شما رجوع کنن، اعتراض کنن، شما دفاع کنید، شما صحبت کنید با قرآن. و این خطبه سوم توی جمع خصوصی، ابن عباس میگه ما 3-4 نفر بودیم، بعد امیرالمومنین شروع کردن خطبه رو خوندن، شروع کردن خطبه رو قرائت کردن، که آخر خطبه رو دقت کرده باشید خیلی ریز نوشته. در اینجا مردی از اهالی عراق بلند شد و نامه به دست امام داد و امام آن را مطالعه کرد. خطبه که تموم شد، این خطبه که جلوی ماست تموم شد، ادامه داشت. مردی وارد شد، بهش ابن عباس میگه یه نامه داد، بعد حضرت اون رو مطالعه کرد. بعد ابن عباس میگه به امیرالمومنین گفتم آقا جان چه خوب بود سخن را از همونجا که قطع کردید آغاز میکردید، ادامه خطبه رو میرفتید، که امام اونجا فرمودن هرگز ای پسر عباس شعله از آتش دل بود. بعد میفرماید شقشقتون حدرت، این مثل همون شطوری بود که نمیتونه بگیره اون هوا رو، خارج میکنه، منم دست خودم نبود دیگه، امکان اینکه دوباره صحبت کنم ادامهشو بدم نیست، به خاطر این معروف میشه به شقشقتون حدرت ثم قررت. حضرت فرمود شعله ای از آتش دل بود، زبانه کشید و فرو نشست. که انه، آره، شقشقه چیزی شبیه بادکنک حبابیه که به هنگام خشم شتر از زیر گلوی او بیرون میزند و پس از آرام گرفتن ناپدید میگردد. امیرالمومنین خودشون رو تشبیه کردن به شطوری که همچین حالتی داره. این که جلسه قبل عرض کردیم تشبیه تو عرب، تشبیه حیوان مذمت نشده، برخلاف فارسی که خیلی هم بده. بعد رسیدیم که امیرالمومنین فرمودن که میراث من رو غارت کردن. بعد اینکه خلیفه اول از دنیا رفت، خلافت رو پسر خطاب سپرد تا میرسه به خلافت خلیفه دوم. فسیرها فی حوزة خشنا یغلظ کلمها کلامها. میرسید خلافت به خلیفه دوم، بسیار خشن بود، هم تو کلامش خشن بود، تو رو خدا نگاه کنید، و یخشن و مسها، هم اهل کتک زدن بود، با مردم خشن صحبت میکرد و خشن هم برخورد میکرد، و یک سرول اثار و فیها، خطا هم زیاد داشت. خطا برای چی زیاد بود؟ چون خشونتش بالا میرفت خطاش هم بالا بود، لذا ول اعتذار منها، زیاد چیکار میکرد؟ معذرت خواهی میکرد. فصاحب و کراکب صعبت ان اشنق لها خرم. تا اینجا که عرضم به حضور شما، اسلام و لب دره برد، اگر رها میکردم، حضرت میفرماید اگر رها می کردم می افتاد ته دره، اگر می کشیدم جنگ اتفاق می افتاد، درگیری اتفاق می افتاد. حضرت فرمود شطور رو لب دره برده، حضرت تو این دوراهی صبر یعنی و فل عین قضا و فل حلق شجا، یعنی لب دره بود اسلام، اگر رهایش می کردم سقوط می کرد، اگر می گرفتمش زخمی می شد، افسار شطور رو می رفتم محکم میگرفتم، این دهان و بینی شطور از بین میرفت، یعنی از اسلام چیزی باقی نمیموند. تو این فضا بود، اگر میکشیدمش امیرالمومنین فهمید پاره میشد، جنگ اتفاق میفت، از اسلام هم هیچ باقی نمیموند، که دیروز تا حدودی با هم صحبت کرد. بعد میفرماید فمنی الناس لعمر الله به خبتن و شماس. به خدا سوگن کمر مردم شکسته بود، خم شده بود از این نوع خلافت که خلیفه دوم داشت، و طلب و تلو بگو و تلونن و اعتراض. مردم دوچار دورویی شده بودن، دائما باید فیلم بازی میکردن، یه جور خلافت میکرد خلیفه دوم، مردم دورو شده بودن. فصبرت علا، اینجاش دردناکه، فصبرت علا طول المده و شدت المحنه. من در این مدت طولانی مهنتزا و عذاب آور چاره جز شکیبایی نداشتم، تا آنکه اونم از دنیا رفت. حالا چی کار میکرد خلیفه دوم؟ بحث اینجاست خیلی هم مهمه. این مطالبی که میگم تماما از کتاب اهل سنته. چی کار میکرد که حضرت فرمودن فصبر تو علی طول المده و شدت المحنه؟ چه مصیبتی بود تو این 10 سال؟ چند تا مورد بگم. ابزار گفتگوی خلیفه دوم تناب و شلاق بود، دره. میگفت دره رو بیارید من میخوام بزنم. یعنی آرم و علائم حکومت خلیفه دوم، مثلا بخوای یه لوگو براش بکشی، لوگو دره رو باید بکشی، اون شلاقه رو بکشی. شلاقی که قانون نبود و از قبلم قانون نشده بود، همینطور دیمی میزد. دیران میخونه مثلا تعجب میکنیم، اول میزد بعد فکر میکرد و این جرم یا نه. اگر جرم بود که زده دیگه، اگر هم جرم نبود و یک سرول اثار و فیها، خطا زیاد داشت چون غالبا جرم نبود، ولی اعتذار و منها، معذرت خواهی میکرد. حالا چندشو بخونم. طرف اومد گفت به خلیفه دوم، گفت کتابی پیدا کردم توی یکی از جنگا، کتاب جالبیه. خلیفه دوم گفت قرآنه؟ گفت نه. گفت دره رو بیاد بزنید، شلاق بزنید. گفت اشتباه کردم، گفتم آقا من کتاب پیدا کردم، گوش نمیگفتم. رفقا حرف آخر اول بزنم. ما حجاج ابن یوسف ثقفی 80,000 نفر رو کش، گردن میزد 80,000 نفر رو. میگم بعد از شهادت علی ابن ابی طالب چند هزار قبر فقط دور کوفه کند که دنبال قبر امیرالمومنین باشه نبش قبر کنه. حجاج انقدر وحشی بود، جانی بود، لعنت الله علیه. قبر امیرالمومنین شبانه دفن شد، شبانه تشییع شد. بعد زمان امام صادق فضای ذره بهتر بود، از اون موقع دیگه به زیارت حضرت میرفتن. در مغن المحتاج، حالا من نمیخوام روایتشو بگم، گفتن کانت دره عمر اهیب من سیف الحجاج. دره یعنی شلاق عمر از شمشیر حجاج وحشتناکتر بود. ببین چه فضایی رو میخوام ترسیم کنید. ببینید دیگه، هر کس نوشته از روی انبیا گذشته میخواند یا مینوشت، میگفت دره رو بیارید شلاق بزنید. تونتون بخونم که زیاده. سیوتی میگه عمر گفت ممنوعه، به کتاب دانیال نگاه کنید و هر که نگاه کرد کتاب بزنیدش، دره رو بیارید بزنید و کتابم بسوزونید. حرفی نباید باشه، روایت از پیغمبر نباید باشه. هر کس رو میدید از پیغمبر روایت نقل میکرد، به اشد مجازات حد میزد، شلاق. حاکم شهر دیگه، امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب، روزگار ببین به کجا رسیده. کسی که هر رو از بر تشخیص نمیده اومده شده. گفت آقا هر که حی علی خیر العمل بگه، اقدام بر علیه حکومت کرده، چون الان حی علی خیر العمل نماز نیست. الان ما تو جنگیم، تو جهادیم. حی علی خیر العمل رو برداشت. زمان پیغمبر بوده، من مصلحت نمیدونم الان بگم. حی علی خیر العمل در نماز نگویید. مردم از روایت انداخت، ممنوع بود بحثی در مورد روایات بشه. لذا مردم میرفتن میشه یارای پیامبر، مثلا جانبازای ما یارایی که از انقلاب بودن، میرن میگن اون موقع چه خبر بود، فضا چطور بود، تعریف کنید از امام، از شهدا. اینا میرفتن میشه اصحاب پیامبر، این نمیذاش. هر کی میرفت حد میزد. جلسه قرآن میرفتن، استاد قرآنو میزد. میدید کسی دنبال استادی راه میره، دنبال اصحاب پیامبر راه میره، میزد. اصحاب پیامبر هم میرفت میزد، استاد قرآن هم میره با شلاق میزد. بعد یه محولی بود و داشتن آیات قرآن میخوندن، بعد سوال پیش میمد برای مردم، مصداق این آیه کیه؟ اینجا مثلا این قرآن نازل شده مثلا تو جنگ بعد، اینا کیان؟ خطابش به کیه؟ هر کی سوال میکرد میزد، میگه بچه سوال کردی. یکی سوال پرسید الجوار الکنس یعنی چی؟ میگه عمر با چوب زد به عمامش، عمامش افتاد. گفت چیکار داری میپرسی؟ به این سوالا از این سوالا نپرس. بعد جای دیگه گفته چیکار داری از این سوالا میپرسی؟ بخون برو روحانی روانخانی، سوال نپرسید. طرف اعتراض کرد، گفت آقا سوالی برام پیش اومده، آخه این مفهوم این آیه چیه؟ عمر گفت آقا شلاقش بزنید تبیدش کنید. یکی گفت آقا این فاکهه هم منظورش کدوم میوه است تو قرآن؟ اینا روایت اهل سنت ها. عمر گفت به تو چه میوه ای؟ دره رو بیارید بزنید شلاق. شدیدم میخونن. نمیمدن مسجد کتک میزد، مسجد میمدن با هم حرف میزدن کتک میزد. لذا حضرت فرمود دیگه تلون و اعتراض. مردم دورو شده بودن، مونده بودن بیان مسجد نیان، اصلا غیر قابل پیش بینی بود. حکمی هم نبود، یه قانون اساسی هم نبود، کتاب خدا رو اجرا نمی‌کرد، سیره پیامبر هم نمی‌رفت، سنت پیامبر رو هیچ. طرف قرآن خونده بود، تو کاغذ نوشته بود که اینا رو مثلا بخونه. گفت قرآن رو تو کاغذ نوشتی؟ شلاق، شلاق میزد. دید یکی قرآن نوشته سینو کشیده، گفت آقا شلاق بزنید. گفت آقا این رسم الخط دید، چرا میزنی؟ گفت حرف نزن، شلاق بزنید. ولی غالبا تو شهر ابن ابوالحدید اینا اومده، غالبا هم ولی الله دهلوی تو کتاباش آورده. یه پسری هم داره شیخ عبدالعزیز دهلوی، پسر همین ولی الله دهلویه. الان روایتشو بعدم میخونم، تو این کتاب اینا هست. شهر ابن ابوالحدید هم مفصلا اومده، میومد مسجد، میدید طرف یه ساعت زودتر اومده نشسته. آخه دید یکی نشسته، گفت چرا نشستی؟ یه ساعت زودتر برای چی اومدی مسجد؟ گفت نشستم دیگه، آمادم برای نماز جماعت. گفت شلاق بزنید. بغل این صحنه رو دید، گفت تو برای چی نشستی؟ این دیگه جواب اون رو نداد، گفت دارم تفکر میکنم در رابطه با خدا. غلط کردی در رابطه خدا تفکر کنی، شلاقش بزنید. اوضاع اینطوری بود. پسرش کنیزی داشت، بچه دار میشه کنیزش. بعد اسمشو، یه اسم بچه چی گذاشتید؟ به پسرش میگه، میگه گوشیم عیسی. بعد میگه خب کنیه چی میشه؟ میشه ابو عیسی. بعد عمر میگه عیسی که بابا نداشت. گفت عیسی بابا بعید داشت، بزنیدش. پسر خوشو گرفت زد، گاهی دو بار میزد، گاهی سه بار میزد، گاهی چهار، گاهی انقدر میزد خسته میشد. یکی از استان، این قشنگه، یکی از استانداره ابو موسی نامه نوشته بود، بعد اعراب اشتباه گشته، مثلا اون رو گشت ان تو نامه که به خلیفه دوم نوشته، که استاندار ابو موسی، نامه نش به ابو موسی که یکی از استاندارات به من نامه نوشته اشتباه نوشته، من بهش دسترسی ندارم، تو برو بزنش، دستم نمیرسه، تو برو. آره خودش میزد، بعد آدمم داشت بزنه. غالبا الان میگم اکثرا خودش میزد. هر کسی تو ماه رجب روزه میگیره شلاق میزد. بعد مردم شنیده بودن ثواب، از پیامبر شنیده بودن که ثواب روزه ماه رجب بالاست، روزه میگرفتن. واقعا من صلاح نمیدونم ماه رجب روزه بگیرید. بعد مردم روزه میگرفتن، شلاق هم میخوردن، میمد تو مسجد میگفت خورما پخش کنید، هر کی نخورد از پشت یکی میزدش. اینا هم تو منابع فقهی اهل سنت اومده، چون روش حکم سواره، به خاطر اینا رو مطرح کردن. این از بدیهیات اهل سنته، چون روی این رفتار خلیفه دوم حکم سواره تو فقهشون هست. و هر کس هر روز روزه میگرفت شلاق میزدن، میگفت فقال ما لهو، چرا نمیخوری؟ بعد میگفت قالو انهو صائم، من روزم. و ما صوم، چه روزه ای؟ امو چه روزیه تو روزه گرفت؟ گفت همینطوری گرفتم، بیشتر روزه ها رو چند روزه سال روزه میگرفتم. میگفت با چوب اول بدن تو سرش، بعد با شلاق بزنیدش. میدید یه نفر دو سه تا پامنبری داره، هم شاگرد میزد هم استادو، میگفت تجمع ممنوع. حکومت نظامی عجیب. اومد تو مسجد، دید دو نفر دارن بلند صحبت میکنن، به سمتش اون رفت، یکیش دوید اون یکی رو گرفت، فزره بهو تا میخور زد. بعد گفت بچه کجایی؟ گفت والله من تازه اومدم تو این شهر، نمیدونست بنده. اون یکم فرار کرد، اینو گرفت، اینم چون اهل این شهر نبود اونم گرفت زد. داشتن اقامه میخوندن، آماده میشدن برای نماز جماعت، یکی بلند شد نماز مستحبی بخون. چه نماز داری میخونی؟ گفت نماز مستحبی دارم. گفت شلاق بزنید. کان یضربو، میزد کسی که نماز قبل الاقامه. حالا من میام نوشتم اینا رو چون زیاده میبینی میخوام بخونم. هنگام غروب و طلوع آفتاب هر کس نماز میخون شلاق میزد. طلوع الشمس ولا غروبها، بین نماز عصر و مغرب هر کی نماز بخواند شلاق میخورد. همه اینجاش باله، همه باید بعد نماز عشا بخوابن. حالا مثلا نماز عشا مثلا از اون ساعت 6 باشه، نماز عشا میشه ساعت 8، 7:30. آقا 8 بعد همه بخوابن، خاموشی. اگر برقام خاموش بود دیگه، مثلا برق نبود که، منظور شمع، همه چی خاموش بود. اگر صدای می اومد، حالا تو خونه زیر کرسی جایی صدای می اومد، در خونه رو میزد، وارد میشه شلاق میزد، به اهل خونه شلاق میزد. حالا اینو روش فقه آوردن، فقه خلیفه دوم آوردن، به شما میگم جلوتر عرض میکنم. این که وارد خونه میشد خیلی جالب بود. دید یه عده در مسجد دارن نماز میخونن، یه عده تو مسجد نشستن، یکی داره نماز میخونه، یکم جلوش وایساده، داره این که نماز میخونه رو داره میبینه. گفت چرا نگاهش میکنی؟ شلاقش زد. بعد اون نمازش داشت میخونه، اونم شلاق زد. گفت چرا الان چه موقع نماز خوندنه؟ اونم نماز زد. خرمای رو زمین افتاده بود، یکی برداشت، گفت این مال کیه؟ مثلا چی پول میفته 1000 تومان، آقا مال کیه؟ گفت بیا ببینم. این میخواد خودنمایی کنه، ببین من زاهدم، شلاقش بزنید. دید یکی سرش انداخت پایین، دید خلیفه دوم داره رد میشه. یکی سرش انداخت پایین، داشت پیش خلیفه دوم رد میشد. گفت بیارش اینجا. خب چی نداره گیر بده دیگه. گفت چرا سرت پایینه؟ عده زاهدار در میارید. شلاق بزنید. دره رو بیارید. داره دره. دره رو بیاری داره. یکی وسط خیابون نشسته بود، همینطوری خسته شده بود نشسته بود. گفت بچی وسط خیابون نشسته، شلاق بزنید. دید یکی بار حیوانو سنگین فرابه جمال، دید داره حیوانشو میزنه، بارش هم سنگینه. گفت برای چی حیوانو تو میزنی؟ بارو سوا کن دیگه. گفت باشه. گفت ولی شلاقو بخور بعد. شلاقو زد. بعد گفت مرد نمیتونه با کنیزش ازدواج کنه. حرام اعلام کرد. قبلا زمان پیامبر این بود، حرام اعلام کرد. یه عبدی گفت آقا سن و سالی ازم گذشت و اینا، میخوام با کنیزم ازدواج کنم. گفت مسلمونم شده، سر راه اومده. عمر صدا کرد، هر دوشو زد. زن بیوه بدون اذن عمر ازدواج کرد. صداش کرد، شلاق زد. دید زن و مردی، حالا دید زن و مردی تو خیابون صحبت میکنن، هر دو رو شلاق زد. طرف گفت زنمه. گفت تو خونت باهاش صحبت کن، حق نداری بیرون صحبت کنی تا مردان رو دوچار شک بندازی. داشت با عمر میرفت، گفت جمله یادم رفت. پشت عمر میرفت زیر زن شوهری، یادم رفت یه جمله ای به زنم بگم. میشه بریم تو خونه به زنم بگم بیام اینجا بعد بیام پیشت؟ در این حد. الله اکبر. میگم اینا رو. این امیرالمومنین فرمود فصبر تو علا طول المده، مدت طولانی مهنتزا و عذاب آور و شدت المهنه. اینا منتهی الحلم ها تو جامع کبیره میخونیم و منتهی الحلم. امیر الوی اینطوری بگه خیلی، ببین چی شده. بعد زن نباید عطر بزنه، میرفت تو مسجد، گفت یکی وایس جلو برای زنا نماز جماعت بخونه. بعد میرفت تو قسمت خانوما ببینه کی عطر زده، بعد میرفت بوم میکرد. اینا دارن جماعت میخونن، میگفت هر کی هم نماز بشکونه گناه شلاقه. بوم میکرد، بعد بوی عطر میومد، میگفت بفهمم این بو مالکیه، پدرشو در میارم. بعد میگن، راوی میگه دیدم از زیر پای یکی از زنا آبی اومد پایین، از ترسش خودشو خیس کرده. زن و مردی دیگه اصلا اینکه توی حوض مثلا وضو بگیرن که اصلا شلاق، یا در طواف مردی باشه و زنی اونجا نامحرم شلاق. یک زن باردار رو احضار کرد خلیفه دوم، زن باردار از شدت ترسش تو مسیر بچه سقط شد. این تو طبقات الکبرى اومده، کتاب اهل سنت. اگر کسی دورش جمع می‌شدن و از علمش استفاده میکردن، طرف استاد قرآن بود و اینو سوال میکردن، با شلاق میزد. گفتم بر چی میزد؟ گفت میزنم خیال نکنه کسیه استاد داره مثلا. میگفت هر کس، خلاصه این بود، هر کس با احترام ازش یاد بشه شلاق باش، هر کس پشت سر کسی راه بره احترام اون شخص رو داره بالا میبره، لذا شلاق داره، شلاق میزد. دید پسرش موهاشو شونه کرده، بعد گرفت پسرشو زد. زنش گفت حفصه، گفت برای چی میزنی؟ این که کاری نکرده. گفت دیدم یه ذره خودشیفته شده، یه ذره خودشو نگاه میکنه، موشو بهش رسیده، تا این دور از زهده میزد، چون خلیفه دوم معروف زهد. الان جلوتر میگم. یکی رفت مجلس ختمی با لباس رنگی رفت، شلاقش زد وسط مراسم. یه لباسو دید یکی خریده تازه است، گفت چند خریدی؟ گفت 60 درهم. گفت زیاد پول دادی، زدش. یکی رو دید لباس قرمز پوشیده، لباس قرمز پوشیدی؟ شلاق بزن. یکی رو دید رفت قصابی، این جالبه، گفت دیروزم تو رفتی قصابی؟ گفت آره. گفت نباید دوبار بری که، و چقدر گوش میخوری؟ شلاق بزنی. رفت ادرار کنه، یکی صداش زد، از همونجا داشت ادرار میکرد، گفت بزنیدش. داشت زیر درخت ادرار میکرد، تحت شجره. یکی با شوخی میکرد میزد، یکی شکایت میکرد میزد، یکی تعریف ازش میکرد میزد، کلا میزد. دید صدا گریه میاد از یه خونه، گفتم برشی داره گریه میکنه. گفت اینو پدرش نه دست دادن. رفت داخل خونه، همه رو زد. تو خونه حق نداری گریه کنید. مردم مونده بودن، امیرالمومنین میگه و تلقونن و اعتراض، مردم دورو شده فیلم بازی میکنن، مونده بودن اصلا چیکار کنن. الله اکبر، جای خنده واقعا گریه داره. 10 سال 10 سال بعد با دره میزد، میگفتن چرا با این میزنی، با این شلاقه میزنی؟ میگفت این از چرم کفش پیامبره، باعث قفران میشه، من همجا میزنم. دستور داد زنی بعد تو عزاداری گریه نکنه. حالا شما نگاه کنید تو این فضا، تو این فقهی که این داده و حکم برای صادر میشد و میگفت من صلاح نمیدونم و از این حرفا، حالا امیرالمومنین بیاد تو جامعه از حرف از انسانیت بزنه. این فضا 12-13 سال هم دست عثمان افتاد. ببین امیرالمومنین بعد 25 سال با کیا مواجه شده بود. بعد فضای بعد امیرالمومنین که به شهادت رسید، 6 ماه دست امام حسن مجتبی، بعد ابو عبدالله رفت گودا. خیلی عجیبه. ببین اینطوری نگاه کنیم خیلی چیزا دست آدم میاد که امیرالمومنین بعد حالا بمونه. یه چیزی نوشتن که واقعا رومون نمیشه. یکیشو بگم، در زمان خلیفه دوم تجاوز گروهی باب شده بود و کسی صداش در نمیومد. کارش زدن مقدسات بود دیگه، کارش این بود. از اون ورم تحریف در دین، نقل روایت نمیشد. گفتن آقا هر کی دست نوشته از پیامبر داره، مطلبی از پیامبر نمیشه، بیاد میخوایم مصحف کنیم. بعد تا شب جمع کردن، اینو عایشه میگه، تا اذان صبح همه رو سوزوندن. این ببین گل کار اومد گرفت، حساب اون دو جلسه زدی، پا گرفته، همه کارو کردی، هیئت زدی، شلوغ، همه اومدن، داره آغاز عشق و عاشقی و عشق و حال و یعنی ثمرات اون حکومت، اون هیئته که شما زدی. یکی میاد به اسم خودش میزنه. حالا اشاره شد تو خطبه هست که امام حسن، امام حسین تو جنگا شرکت کردن، نقش امیرالمومنین تو جنگایی که خلیفه دوم فرماندهی میکرد چطور بود، اینا رو همه رو عرض میکنیم اگه فرصت شد ایشالله. اینا که میگن فقه خلیفه دومه، بازاریا رو میزد، میگفت چون مکاسب نخوندن، الان بخوایم امروزی بگیم مکاسب نه، چون فقه بلد نیستن نباید معامله کنن. بعد هر کاری هم میکرد رفقا به اسم اسلام تموم میشد. این درد داشت، این آدمو میسوخت. خدا شده درد حضرت زهرا برای علی ابن ابی طالب یه طرف، این درد فصبرت علی طول المده و شدت المحنه یه طرف، فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا یه طرف، زحمات که پیغمبر کشیده بود یه طرف، الدین به اسم دین. بعد گفته بود از پیامبر، به نقل از پیامبر گفته بود خلیفه دوم، مرد هر چقدر زنش را بزند، خدا آن دنیا ازش سوالی نمیپرسد از این مورد، تا میتونید زناتون رو بزنید، نگاش بزنیم بود. بعد میگن انقدر دوتا زنش رو زده بود، دوتا زنش مرتد شدن، دوتا زنهای عمر رو نوشتن مرتد. حالا ما این حرفا رو بر چی میزنیم؟ وحدت سر جاش. ببین وحدت سر جاش، نباید ما حذف کنیم تو وحدت، تو وحدت نباید شقاق ایجاد بشه، و نباید پای اعتقاد خودمون وایسیم. طوری نشه که وحدت صورت بگیره ما از عقایدمون کوتاه بیاییم. چی دی فردا این حکومت شیعه میشه حکومت اهل سنت. وحدت باشه، آقام تو بیت رهبری 5 شب مراسم تو فاطمیه میگیره، مداح میاد واقعه کوچه بنی هاشم میخونه، فدک رو میخونه. بله این عقاید سر جاش، نباید حذف بشه. بعضی وحدت اینطوری معنا میکنه، وحدت طوری باید باشه شقاق ایجاد نشه، گسست ایجاد نشه، دو قطبی ایجاد نشه، دشمن سوء استفاده نکنه، تو زمین دشمن بازی نکنی. فقهش این بود، فقه العمر. حالا تو کتب خودشون مثلا داره مناقب عمر، فضائل عمر، عبادت عمر، زهد عمر، هر کدوم بابی داره تو کتبای اهل سنت. فقه یکی از فقهاش این بود، وقتی از این روستا به اون روستا میرید، باید کفشتون رو باید حتما از پاتون در بیارید. فرض کنید یه آخوندی از این استان میخواد بره اون یکی استان تبلیغ، از این روستا به اون روستا بره تبلیغ، باید کفششو در بیاره، نه تنها در بیاره، بنازه دور گردنش و پا بره نه حرکت کنه تا مردم به این نگاه کنن بگن این زاهده. زهد اینطوری معنا میکرد، زهد یعنی که آقا بپوشی، بگردی، بخوری، اما دل نبندی. یا زهد یعنی این که میبینی کسی نداره، تو دو تا کفش داری، یه کفشو بدی به اون. درسته؟ اینطوری معنا میکرد. اینا جز مناقب مینوشتن، باب المناقب، باب الصفات، باب العباده، باب الزهد. میگفت کسی حق نداره زبان فارسی یاد بگیره. از احکامی که خلیفه دوم میگفت این بود، کسی حق نداره زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان هرچی، چون زبانش، زبان فارسی زبان خبیثیه، نمیذاش کسی یاد بگیره. بعد از غذا خوردن دست شستن رو بچه بازی میدونست، چون غذا رو با دست میخوردن، 64 میخوردن، دستشون چرد میشد دیگه، با کفشش دستش رو پاک میکرد. کفشش برآمدگی داشت دیگه، چاک داشت، قارچ داشت مثلا، با اونجا پاک میکرد. این میگفتن این زاهده، علامت زهد میدونست. میگفت خاندان، این حرف خودشه، میگفت خاندان آل عمر، آل عمر دستمالشان کفششان است. مریض میشد به حرف پزشک گوش نمیکرد، بریم دامن امیرالمومنین رو بگیریم ول نکنیم، تا برسه به این اولادش مقام معظم رهبری بچسبیم ول نکنیم. تو بحث کرونا دارید میبینید دیگه، میگه وزیر بهداشت خط مقدمه، عقلانی منطقی. میگفت بترس، اینا فقه عمر را تو اهل سنت، بترسید از دو قرمز، از گوشت و گوشت قرمز و شرای به نام نبید، دالزال نبید، که باعث فساد در دین میشود. حالا در ما در داریم که پیامبر سردست میخورد، میگفتن پیامبر چه گوشتی براتون بیاریم، سردست گوسفند براش میآوردن، پیامبر به سردست گوسفند علاقه داشت، کباب میکردن پیامبر میخورد، ولی حضرت نعوذ بالله نبیذ نمیخورد، شراب نمیخورد، گوشت ولی میخورد. جالبه روزای آخر خلیفه دوم پزشکی آوردن، بالاخره آب میخورد خارج میشد، اونجا که نباید خارج بشه خارج میشد، نمیتونست آبو نگه داره. پزشکش بهش گفت ببین هر چه دوست داره بدید بخوره دیگه، که آقا نبیز بیارید برای من. شراب خورد. غذای آخری که خلیفه دوم خورد شرابی به نام نبیز بود. میگفت موزه بل را نباید با آب شست. روایت پیامبر دید، خودش نقل میکنه، پیامبر دید من دارم سرپا بل میکنم، ایستاده بل میکنم، پیامبر گفت این کار را نکن. بعد این کار را میکرد، بعد و وقتی بل میکرد سرپا دیگه نمیشست. اون موزه رو کجا میمالید؟ به در و دیوار و سنگ میمالید. بعد از آب استفاده نمیکرد. این ولی الله دهلوی آورده که اصلا ردخور نداره. بعد این شیخ عبدالعزیز دهلوی کتابی نمیشه، تحفت و تحفه اثناعشریه، هدیه به 12 امامیان، که حدود 200 سال پیش نوشته، که پسر ولی الله دهلویه و فارسی هم نوشته، چون هندیان فارسی نوشتن و علمای شیعه هم پاسخ این کتابا رو دادن. و این کتابی که این نوشته، پسرش نوشته، پسر ولی الله دهلوی نوشته. ولی الله دهلوی کیه؟ کسی که داره روایت نقل میکنه. چه روایتی؟ که عمر سرپا بول میکرد و با آب تطهیر نمیکرد، به سنگ و دیوار میزد. حالا پسر این ولی الله دهلوی کتابی نوشته، تحفه اثناعشریه بر رد شیعه، فارسی هم نوشته. بعد یکی از همین اهل سنت ها میاد ترجمه عربی میکنه. تو عراق درگیری هایی میشه، شیعه ها سرشون رو میبرن، سر شیعه ها رو میزنن، چه اتفاقاتی میفته خدا میدونه. که ابوابی داره، تو باب هفتم این کتاب تحفه اثناعشری رد امامت علی ابن ابی طالب مطلب نوشته. بعد در باب دهم این کتاب میگه شیعیان به خلفا بهتان میزنن. خودتون دارید این حرفا رو میزنید دیگه. وقتی شبا سرکشی میکرد، وارد ساعت 8 خاموشی بود دیگه، به فرض مثال سر صدا نباید میومد اینا، وارد دید یه خونه سر صدا میاد، از بالای دیوار وارد خونه شد، دید شخصی شراب دستش و شیخی شراب دستش، یه خانومی هم تو اتاقه. گفت یا عدو والله، ای دشمن خدا، این چه کاریه؟ طرف هم شیخ بود. گفت این کاری که شما میکنی خیلی بدتر منه، من توی خونه نشستم، بیرون نیومدم، شراب دستم، اینم خانوم. گفت کار شما زشتر از منه. گفت شما تجسس کردید. پیامبر بر نگفت تجسس نکنید. آیا پیامبر نگفت بعد حکم قضایی مثلا داشته باشی نباید بری؟ گفت من یه خطا کردم، تو سه خطا کردی. حاکم شهر رو نگاه کن، امیرالمومنین عمر بن خطاب. حالا بعد ما میگیم امیرالمومنین کنارش میذاریم، ما میخوایم خوب بحث جا بیفت. عمر گفت راست میگی. میگه خلیفه عمر لباسشو به دهن گرفت فشار میداد که زایه شد. بعد شیخه گفت خدا گفته در و دیوار بالا نرید، دیوار مردم بالا نده، در بزنید وارد بشید، دو از بگیرید، سه سلام بدید. بعد تو اومدی من میگی چی؟ یا عدو والله، ای دشمن خدا. حالا کی دشمن خداست، تو یا من؟ بعد میگه خلیفه گفت اگه میشه بگذریم، مسئله رو حل کنیم بره. بعد یکی از علمای شیعه گفته اشکال چهارم که اون شیخه نگفت از این سه اشکال بالاتره، ننوشتم اسمشو تو کتابای اهل تشیع خودمون. گفت اشکال چهارم اینه که از ستای اولی بدتره. اگر به هر دلیل رفتی و تجسس کردی ولی حکم قضایی هم نداشتی، از دیوار رفتی ولی جرمی رو دیدی، حد شرعیه که بزنی، چون حد تو نیست که ببخشی، ولی اینکه خطا کردی از رو دیوار رفتی داخل خونه طرف، این که گناه داره، این جای خودش. حکم رو دیدی، شراب رو دیدی، خانم رو دیدی، حد رو باید بزنی. حد شخصی نیست که بگذری، حد مال خداست، باید بزنی. حکم خدا رو میبخشی. چون هم بنده خدا هم نبود دیگه، تسلط به فقه نداشت دیگه، دستشو میگه گاز گرفت و آستیشو گاز گرفت اومد بیرون. عرضم تمام، جنبندی کنیم، دید مهریه را افتاده، مهریه بالا، مثلا تاریخ تولد الان تو جامعه ما مهریه بالا افتاده، چند هزار سکه و تاریخ تولد مثلا این خانم دختره و از این حرفا. گفت اگر بشنوم کسی مهریه بگیره بعد بیش از مهریه که همسرای پیامبر بسته بودن باشه، پولو میگیرم و داخل بیت المال میذارم. اینو تو مسجد گفت. خانمی از اون پشت پرده گفت ما بالاخره حرف شما رو گوشم یا حرف خدا رو؟ چون خدا میگه حق مهریه حق زنه، ولو زیادم بود بهش بدید. آیه قرآن شو خوندن. بعد نوشتن خود همین شخص خلیفه دوم، حالا بماند دختر امیرالمومنین رو گرفت نگرفت، توی نقلی هست، برای راضی کردن علی ابن ابی طالب که دخترشو بگیره 40,000 سکه مهر کرد. بعد میگه علاقه شدیدی به یکی از زنا داشت، زنه میگه من زن تو نمیشم. میگفت اونو زدن، شلاقو بیارید، دره رو بیارید، آوردن زدن. بعد براش مهر زیادی نوشت. عرضم تمام، این هم بساط مهر رو، اون بساط شلاق زدنشو، اون بساط بول کردنشو. الله اکبر. فصبرت على طول المده و شدت المحنه. یه بار بخونم. فسیرها فی حوزة خشنا. امیرالمومنین داره میگه به شدت خشن بود. یغلظ کلامها، تو کلامش خشن. و یخشن مسها، برخورد فیزیکی هم میکرد. و یکسر الاصار فیها، خطا زیاد داشت به خاطر و الاعتذار منها، زیاد عذرخواهی میکرد. عذرخواهی از این جهت که زهدشو نشون بده، میدونی مردم درو شدن نمیدونن چیکار کنن، الان عکس العمل این چیه. بعد امیرالمومنین میفرماد تو این 10 سال فصبرت علی طول المده، این مدت طولانی محنتزا و عذاب آور، چاره جز شکیبایی نداشتم، چون اسلام برده دم دره پرتگاه بود، اگه رهاش میکردم سقوط میکرد، میگرفتمش چیزی باقی نمیمون. دردینه دردی. بعد فرمودش نوشتن که آخرین چیزی که نوشید، گفتم چی بود؟ شراب نبیز بود. آخرین حرفی که زد چی بود؟ رفقا این شده جانشین پیامبر، درد نگاه کن. آخرین حرفش این بود، اینو کتب اهل سنت نوشته، گفت ای کاش من گوسفند خانه ام بودم و وقتی مهمان می آمد مرا برای پذیرای مهمانان آماده می کردن. آخرین حرفی که از دنیا می رفت اینو زد. ای کاش، خودش گفتا، ای کاش من گوسفند خانه ام بودم، وقتی مهمانی وارد خانه ام می شد مرا ذبح می کردن، برای پذیرای جلوی مهمان ها می گذاشتن و مرا می خوردن، مرا می خوردن و مرا هضم می کردن و به مدفوع تبدیل می شد و مرا دفن می کردن. ولم اکن بشرا، ای کاش من بشر نبودم. حرف حق زده. این یه خلیفه، یه امیر المؤمنین داریم. آیت الله کوهستانی فرمود خدا یک علی داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. آخرین حرف علی ابن ابی طالب از دنیا بره فرمود کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا، با ظالم خصما باشید، با مظلوم عونا باشید. اینم یه مولا. چه فضایی بود، چه اتفاقاتی رقم خورد که امیر المؤمنین طول المده و شدت المحنه حتی اذا مدال سبیله، تا اینکه از دنیا رفت. حالا اگه شد بیشتر اینو باز کنیم، هرچی اینا رو باز کنیم قدر و منزلت علی شناخته میشه، جا داره مباحث گفته بشه. وحدت سر جای خودش، پای اعتقاد اومد وایسیم. بعد اینو امیرالمؤمنین مطرح کرده دی، خطبه است، ما داریم خطبه رو میخونیم، درد امیرالمؤمنینه. بعد شما نگاه امیرالمؤمنین به زنها رو نگاه کنید که آقا به عنوان پشتیبان زنها رو در جنگ جمل شرکت داد، اومدن عایشه رو محاصره کردن، اسیر گرفتن، آقا چند تا زن دور عایشه گذاشت در پوشش لباس مردا، به زن حرمت قائل میشد آقا. حالا در ادامه انشاءالله جلسه بعد مفصل عرض میکنیم. خدا کنه هم در این دنیا هم در آخرت با امیرالمؤمنین باشیم و امیرالمؤمنین هم به ما نظر لطف خودشو بر نداره، همیشه بالا سر ما باشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.